الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در بحث اصول بحث در این بود که آیا حکم ظاهری مجزی از حکم واقعی هست یا نه، آیا اصول و امارات اگر برای انسان قائم شد مجزی هست از امر واقعی یا مجزی نیست. اگر قاعده طهارت گفت پاکه، منم اومدم نمازمو خوندم بعد فهمیدم نجسه، این آیا نماز من درسته یا درست نیست؟ قاعده طهارت گفت این فرش پاکه، گفت این لباس پاکه، این زمین پاکه، شما هم رو حساب قاعده طهارت نمازتون رو خوندید بعد فهمیدید نجس بوده، آیا این اصول مجزی هستند؟ از حالا به بعد باید مراعات کنم اما اون نمازایی که خوندم درسته، این میشه اجزای امر ظاهری در اصول. در امارات معناش این است که اگر اماره قائم شد، مثل خبر عادلی قائم شد بر یک مطلبی، من طبق اون عمل کردم، به فتوای این آقای مجتهد 50 سال من نماز خوندم، حالا مجتهدم عوض شده میگه تمام این نمازایی که خوندی باطله، سوره واجب هست، اون میگه واجب نیست، این میگه واجبه. خب اما چیکار کنیم؟ این 50 سال نماز رو اعاده بکنیم یا نه شما مرجع تقلید داشتی طبق فتوای او عمل کردی تا الان درسته، از حالا به بعد دیگه برنامه تو عوض کن، میشه اجزای در امارات. پس بحث ما در اینه که آیا اصول عملی اگر قائم شد باعث اجزا میشه نسبت به گذشته یا اجزا نمیشود؟ آیا امارات اگر قائم شد مثل فتوای مجتهد نظر عادل، آیا مجزی هست نسبت به گذشته یا اینکه ما باید اعاده کنیم قضا کنیم؟ این بحث ما بود. در اینجا 3 شخصیت بزرگوار صاحب کفایه، شهید صدر، مرحوم امام اعلی الله مقامه الشریف، یه مطلبی رو بیان کردن. خب میدونید دیگه دعب علما اینه که وقتی یه شخصیت علمی یه حرفی میزنه همه زون میکنن رو حرفش ببینن این حرف درسته یا درست نیست. 3 شخصیت بزرگوار، یکیش مرحوم امام، یکی صاحب کفایه، یکی شهید صدر، هر 3 از علمای درجه 1 عالم اسلام اومدن یه مطلبی رو بیان کردن. بعد از این علما شروع کردن هی اشکال کردن به این 3 بزرگوار، شما بر اساتید و علما و مراجع آینده میخواید ببینید که حاکم بشید، ببینید حرف امام و شهید صدر و صاحب کفایه درسته یا اینایی که اومدن به اینا اشکال کردن اونا درست میگن، کدوم درست میگن؟ حالا ببینیم حرف شهید صدر و مرحوم امام و صاحب کفایه چیه، اشکالات چیه، شما هم قاضی ببینید کدومش درسته. مرحوم صاحب کفایه و امام و شهید صدر آمدن فرمودن اما الاجزاء فی الاصول فإن دلیله یکون حاکما على دلیل الاشتراط. یه نیم خطه اینو تو ذهن مبارکتون داشته باشید. دلیل اجزای در اصول، چرا شما این سه بزرگوار بین اصول امارات فرق گذاشتن؟ گفتن اجزا در اصول هست ولی در امارات اجزا نیست. دلیلشون چیه؟ آمدن گفتن در اجزا دلیل اصول حاکم است بر دلیل اشتراط. لا صلاة الا بطهور. شما بزرگواران چی میفهمید؟ یعنی نماز احتیاج به چی داره؟ طهارت داره. این شرط، شرط الصلاة الطهارة. کل شیء لک طاهر. چی میگه؟ میگه هر چیز مشکوکی رو بگو پاک است. مرحوم امام شهید صدر صاحب کفایه آمدن گفتن این کل شیء طاهر اون لا صلاة الا بطهور رو توضیح میده. توضیح اونه یعنی چی؟ یعنی لا صلاة الا بطهور، طهور ظاهری و واقعی. طهوری که ما میگیم برای نماز لازمه یه طهارت واقعیه که انسان 100% قسم حضرت عباس میخوره که این پاک. یه موقعی طهارت ظاهریه چون قبلا پاک بوده میگم الان پاک، استصحاب الطهاره. یا اصلا وارد این مسجد شدم من اصلا سابقش رو نمیدونم، میگم ظاهرا این فرش پاکه دیگه، شک دارم ولی میگم پاکه. خب میشه کل شیء لک طاهر. این کل شیء لک طاهر و استصحاب طهارت میاد این لا صلاة بطهور رو توضیح میده. لا صلاة الا بطهور، الطهور الواقعی و طهور چی؟ ظاهری. این حرف امام شهید صدر صاحب کفایه. تعبیرش هم تعبیر حکومته که این دلیل حاکمه. وقتی طهارت اعم شد از ظاهری و باطنی، شما که نماز خوندی با شک نماز خوندی که پاک هست لباسم، بدنم، نمیدونم زمین پاک، پاک نیست، با استصحاب مشکلتو حل میکنی، با اصالت و طهاره مشکلتو حل میکنی، نمازتو میخونی. این حرف فرمایش مرحوم امام شهید صدر و صاحب کفایه. بعد از این بزرگواران آمدن بعضی ها اشکالاتی رو مطرح کردن. یک اشکال این است که این حکومت معناش این است که یک دلیل مفسر دلیل دیگر باشد، چون تعبیر حاکمان بود دیگه. حاکم میدونید یه اصطلاحی در اصول هست به عنوان حکومت و ورود. حکومت آن است که این دلیل بیاد دلیل دیگری رو تفسیر کنه، توضیح بده، ناظر به اون دلیل باشه. لا شک لکثیر شک اذا شککت فابن علی الاکثر. هر دو رو امام معصوم فرموده، اذا شککت فابن علی الاکثر، لا شک لکثیر شک. این دوتا رو کنار هم میذارن میگن این دوتا ناظر به همه، یعنی این داره اون رو تفسیر میکنه، توضیح میده. در اینجا هم آیا لا صلاة الا بطهور و کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر، اون حالت رو داره، یعنی این ناظر به اونه، مفسر اونه، توضیح دهنده اونه، یا اینکه نیست، آمدن گفتن نه این مفسر اون نیست، توضیح دهنده اون نیست. این اشکالیست که در اینجا مرحوم نائینی آمده بیان کرده، آیت الله سبحانی هم تأیید کرده که این اشکال به امام و صاحب کفایه و شهید صدر وارده، اینجا حکومت معنا نداره، یعنی این دلیل ناظر به اون دلیل نیست. این اشکال که شده، یه عده آمدن دفاع کردن، گفتن نه اشکال وارد نیست، بلکه اشکال درسته. یکیش مرحوم آیت الله عظمای حجت هست، ایشون اومده دفاع کرده از مرحوم صاحب کفایه و فرموده بر این که همون حکومت وجود داره، یعنی لا صلات الا به تخور، در کنار کل شیء لک طاهر، کل شیء لک طاهر میتونه مفسر لا صلات الا به تخور باشه. لا صلات الا به تخور میگه باید طهارت داشته باشید، کل شیء لک طاهر میاد میگه که این طهارت هم مورد قبوله، طهارت مشکوک مورد قبوله، همون رو بگو طاهره. پس بنابراین اعم از طهارت واقعیه و طهارت ظاهریه. بعضیا عرض کنم بر این که آمدن گفتن که مقصود ورود است نه حکومت. حکومت گفتیم معناش چیه؟ معناش این است که این دلیل مفسر اون دلیل باشه. ورود معناش چیه؟ ورود معناش این است که وقتی یک دلیلی آمد، موضوع دلیل قبلی از بین میره. مثل چی؟ قبح العقابه بلا بیان. آیین بزرگوار به شما گفتن قبح العقابه بلا بیان، اگر خدا بخواد شما رو عقاب بکنه باید اولش اتمام حجت بکنه، بیان بکنه، شما انجام ندی شما رو عقاب بکنه. اما نگفته و بیان نداشتن خدا دیگه نمیتونه عقاب بکنه. قبح العقابه بلا بیان. آقای رئیس شما که دستور ندادی چرا من عقاب میکنی؟ نگفتی. شما توی چیزهای عمومی خودتون همیشه رئیس بانک با چیزش دعوا میکنه، میگه چرا انجام ندادی؟ اون میگه شما نگفتی، شما دستور ندادی که من انجام بدم. همه اینطوری هن، مردم همینطوره. بچه با باباش، بابا بهش میگه چرا این کار رو نکردی؟ میگه شما نگفتی. شما نگفتی همون قبح العقابه بلا بیان، یه چیز عرفیه، عقل همه عقلا میگن، یه قبح العقابه بلا بیان. انجا اکن فاسقون به نبع فتبین و انتصیب و قومن به جهالت فتصبهو علا ما فعلتم نادمین. میگه صدق العادل، عادل رو تصدیق کن. عادل اومد گفت نماز جمعه واجب است، قبح العقابه بلا بیان چی شد؟ از بین رفت، موضوعش منتفی شد. قبح العقابه بلا بیان میگفت چی؟ میگفت عقابه بدون بیان قبیحه. وقتی داریم که نماز جمعه بخونید، دلیل میگه نماز جمعه رو بخونید، فسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع، نماز جمعه رو بخونید، خب این میشه بیان. وقتی بیان شد، قبح العقابه بلا بیان موضوعش چی میشه؟ منتفی میشه. اینو بهش چی میگن؟ ورود. ورود معناش اینه، یعنی دلیل دوم میاد دلیل اول رو، موضوعش رو منتفی میکنه. شما تا حالا میگفتید قبح العقاب بلا بیان، بیان میخواستید؟ بفرما فسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع. خب اینم بیان شد دیگه. صدق العادل، یه روایت از امام صادق میاد و این قبح العقاب بلا بیان میره کنار، میگن موضوع دیگه منتفی شد، بیان آمد. وقتی بیان آمد دیگه قبح العقاب بلا بیان از بین میره. سوال در اینجا که لا صلاة الا بطهور، دلیل اول. دلیل دوم، کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر. موضوع نجاست رو از بین بر، نجاستی وجود نداره. کل شیء لک طاهر میگه اصلا نجاستی وجود نداره، این طهارته. وقتی طهارت شد کل شیء لک طاهر هم مصداق پیدا میکنه. بعضی ها اومدن گفتن اینجا وروده، حکومت نیست، حکومت تفسیر این دلیل، دلیل قبلیه، ولی در اینجا وروده، یعنی اصلا موضوعش منتفیه. طهارت وجود داره و وقتی طهارت وجود داشت دیگه شرط صلات طهارت بود، طهارت هم وجود داره ولو شما مشکوک باشید. این هم بله؟ بله. در اینجا خب بعضی ها آمدن این مطلب رو در اینجا بیان کردند که حالا مطلب دیگر رو آیت الله مکارم فرمودند. آیت الله مکارم می‌فرمایند بر این که ما یه دلالت مطابقه داریم، یه دلالت تضمن داریم، یه دلالت التزام. دلالت مطابقه گاهی این دلیل اول و دلیل دوم با دلالت مطابقه مفسر هم هستند، با دلالت مطابقه. مثل چی؟ مثل این که میگید ازا شککته فبن علال اکثر ولا شک کده کسیر شک. این دلالت مطابقه شون مفسر همه، توضیح همون داره میده که ما اینی که میگیم اگه شک کردید بنا رو بر چند بگذار و بر چند بگذار و اینا، همه مال آدم های معمولیه، نه مال کسیر شک. کسیر شک این احکام رو نداره. خب این میشه مفسر و حکومت و اینا. اما در اینجا که گفتیم چی؟ دلیل اول چی بود؟ لا صلاة الا بطهور. دلیل دوم چیه؟ کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر. این دلیل دوم نسبت به دلیل اول با دلالت مطابقه مفسر هم نیستند، ولی با دلالت التزام مفسر همند. چون کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر، میگه وقتی مشکوک شدی بگو پاکه، یعنی نجس نیست. وقتی نجس نشد پس شرط طهارت حاصله، پس میشه مفسر او دیگه. چرا اینقدر اشکال میکنید به مرحوم آخون که اینجا حکومت نیست و تفسیر نیست و اینها؟ با دلالت التزام این تفسیر برقراره. اینم فرمایش آیت الله مکارمه که در اینجا آمدن بیان کرده. بله؟ بله، به نظر ما فرمایش آیت الله مکارم هم فرمایش درستیه، فرمایش آقایون هم فرمایش درستیست. حالا البته ما در اصل یه اشکال دیگری داریم که قبلا گفتیم. گفتیم اگر دلائلی اقامه شد بر این که اجزاء وجود داره، خب در اونجا قائله، مثل ارکان. در ارکان میاییم چی میگیم؟ میگیم دلیل داریم که اگر رکنی انجام داده نشد باید نمازتو قضا کنی، اعاده کنی اینا. در غیر ارکان اینطور نیست. اگر دلیل داشتیم تابع دلیلیم، اگر دلیل نداشتیم باید قائل به اجزاء بشیم. اشکال دیگر این است که شما بزرگواران به من بگید، از شما سوال میکنم یک چیزی، ملاقات کرده با یه چیزی، شما یه شیره انگور، عسل، شیره انگور قیمتی فروختید با کل شیء لک طاهر، نمیدونم نجس شده یا نه، این شیر نمیدونم نجس شده یا نه، فروختید، پولشم گرفتید و خوردید و کیفشو کردید، بعد یقین پیدا کردید شیر نجس بود. شیری که به مردم فروختید 10 میلیون 100 میلیون پولشو گرفتید، حالا فهمیدید نجس فروختید، همش نجس، اونام خوردن و رفت، پولش هم به شما دادند و شما هم خوردی. خب چیکار بکنم من؟ این پولا رو گرفتم و خوردم، نظر مبارکتون چیه؟ مرجع تقلید، همه رو باید پولا رو پس بده، چون نجس فروخته، نجس قیمت نداشته، تمام پولا رو باید پس بده. سوال دوم از شما بزرگواران، اگر یه چیزی با یه چیز، لباس شما با زمین شما ملاقات کرد، شما گفتید انشالله پاک است، ملاقات کرد با لباستون، با بدنتون، با عمامتون، با عرض کنم بر این که فرش منزلتون، گفتید کل شیء لک طاهر، این بچه‌م پاک است و تمام، همه چی پاک. بعد از مدتی یک کسی خبر قطعی به شما داد که این بچه همش نجس بوده و این لباس شما نجس، بدن شما نجس، این فرشا هم همه نجس، همه نجس اندر نجس. شما میتونید بگید که دیگه اینا نجس نیست، از بعد از این میگیم اینا پاکه؟ نه، نمیتونید بگید. ملاقی نجس شما میگید نجسه، کارش نمیشه کرد. کل شیء لک طاهر تا مادام است کشف خلاف نشه، وقتی کشف خلاف شد دیگه همه اون قبلی ها همش نجس میشه. پس این که شما هی میگید اجزا اجزا اجزا، جا به جا که نعبدو، جا به جا که نستعین، یه جایی بله درست اجزای به فتوای مجتهدی عمل کردم 50 سال، حالا میخوام عمل بکنم، بله در اونجا درست اجزا، اما این که ملاقی نجس یا اون شیری که من فروختم و بعد معلوم شده نجسه، پولیشم گرفتم خوردم، اینا چی میشه؟ اینجا هم اجزایه؟ نه، اینا رو نمیتونید بگید. پس بنابراین شما نیایید بیایید بگید مطلقا ما قائل به اجزا هستیم. در اصول باید تفصیل داد و توضیح داد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.